بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفته بودم سنگ بردارم، دست هایم دست شیطان شد. ناگهان قلبم ترک برداشت، ناگهان حالم پریشان شد. پیکری سنگی، دلی سنگی، ناگهان از هم فرو پاشید. هفت سنگ از هفت جا برخاست، کم کمک دستی نمایان شد. در میان گریم ناگاه هر سه شیطان خنده سر دادند. خنده هاشان گریم را خورد، گریم در خنده پنهان شد. باز شیطان سنگ دیگر زد، باز من بودم که می مردم. چشم هایم سنگ شد افتاد، دست هایم باز ویران شد. کاش سنگی می شدم تنها، می نشستم در کف دستی. کاش حتی قسمتم این نیست، گاه حتی سنگ نتوان شد. سلام به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان همدل و همراه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز طاعت عبادات شما قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و همچنان داریم روزهای ماه ضیافت الهی رو تجربه میکنیم. روزهای پر خیر و برکتی که اگر قدرش رو میدونستیم و اگر فواید و برکاتش رو میدونستیم آرزو میکردیم کاش سراسر سال رمضان بود. انشالله قدر این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون بدونیم و از خداوند متعال بخوایم که انشالله در این فرصت باقی مانده همه ما رو مورد مغفرت و بخشش و رحمت خودش قرار بده انشالله. به رسم شنبه ها در محضر حاجای میر باقری عزیز و گران قدرمون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همه همکاران گرامی شما عرض سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که طاعت همه در این ماه مرضی خدای متعال و به امضای امام زمان علیه السلام برسه
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که در این روزهای ماه مبارک رمضان سر سفره قرآن کریم هممون مهمان هستیم و برنامه سمت خدا یک اهتمام ویژه نسبت به قرآن کریم داره و هم طرح خانه های نورانی که همینجا به همه دوستانی که در این طرح دارن شرکت میکنن عرض میکنیم که حتما برای ما و همه دوستان خوب سمت خدا دعا بکنن و یک خدا قوت و خسته نباشید به همه اونها میگیم. انشاءالله این میزبانی برای اونها پرخیر و برکت باشه و هم در برنامه سمت خدا به صورت جدی و به صورت ویژه با محوریت آیات قرآن کریم مباحث رو داریم تقدیم شما میکنیم. خیلی ها مترصد هستن و منتظر که آیات جزء 24 قرآن کریم رو حاجای میر باقری برای ما بفرمایند و ما میشنویم. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. عرض کنم در جزء 24 قسمتی از آیات آخری سوره زمر و تمامی سوره غافریان مؤمن و بخشی از سوره حامیم فصلت هست. حالا من ابتدای آیه رو از سوره زمر آیات آیه 50 از کنم سه این سوره رو ترجمه میکنم که همه با این آیه آشنا هستن.
صفحه 464 مصحف شریف هست دوستانی که میخوان قرآن رو ببینن. آیه 53 سوره مبارکه زمر.
آیه 53 سوره زمر آیه اینه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از اون آیات امیدوار کننده قرآن کریم.
بله، این اون آیه ایست که از امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی ذیل این آیه هست. حضرت فرمودن ما فی القرآن آیتون اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا آیه ای اوسع و گسترده تر از این که به اصطلاح همه بتوانن از این آیه استفاده کنن نیست. قل یا عبادی الذین، حالا اوسع هم شاید به معنی این که بیش از همه آیات ما رو بشارت به رحمت خدای متعال میده دیگه. میفهمد ای بند بگو یا عبادی الذینه، ای بندگان من، که خود این خطاب هم یه خطاب لطیفی است دیگه. خدای متعال از آغاز اینجور شروع میکنه، یا عبادی. ممکنه البته مقصود اختصاص هم باشه که اونایی که عباد الله هستن مخاطب این آیه هستن، اونایی که از دایره عباد بیرونن که اصلا کاری با خدای متعال ندارن. قل یا عبادی الذینه، بگو به عباد من، عبادی که اسرفوا علی انفسهم، بر خود نسبت به نفس خودشون اسراف کردن، زیاده روی کردن. اینو مرحوم فیض اینجوری معنا کردن، معنای خوبی است، در جنایت بر نفس خودشون افراط کردن. عنایت فرمودید زیاده روی کردن، بل اسراف فی المعاصی، با زیاده روی در معاصی خدای متعال در جنایت به نفس خودشون افراط کردن. اسرفوا یعنی بر علیه خودتون خیلی جرم کردید. به اونایی که خیلی جرم کردن بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب
جمیعا،
همه گناهان هم خدا میامرزه یک جا. انه هو الغفور الرحیم، این دو صفت خدای متعال، هم غفور هم رحیم، پیداست خطاب به عباد دیگه، این رحمت خاصه است. هو الغفور الرحیم یعنی جبران میکنه و با رحمت خودش پوشش میده، نه فقط دامن آدمو خاموش میکنه، بلکه بعد از اینکه دامن آدم خاموش کرد یه لباس نو هم به آدم میده. نه فقط نمیذاره آتش آدم رو بسوزونه، دوباره از نو به انسان یه لباس طهارتی میپوشونه، از نو آدم رو سرپا میکنه. خلاص ببینید، مایوس شدن گاهی اوقات از غفلت از رحمت خداست. یه عده اینجوری مایوس میشن، یه عده نه به خاطر غفلت نیست، به خاطر اینکه خیلی اهل حساب و کتابن مایوس میشن. آدمی که خیال میکنه که حالا یه دروغ گفتیم رفته، این خب خیلی مایوس نمیشه، ولی اگر احساس کرد که تو این عالم هیچی گم نمیشه، نهایت فهمیدین، یعنی یه تلنگر بزنی تو اون ور عالم منتقل میشه،
یعنی اون حسیب بودن خداوند متعال.
بله،
باور داشتیم و درک کردیم.
نه بایی که بینید تو این عالمی که خدای متعال خلق کرده دیگه دست ما نیست، آدم میتونه کاری رو انجام نده، ولی تلنگر به این آجر اول زدی، 100,000 تا آجر هم باشه رو هم میریزه.
بله.
آدمی که احساس میکنه یه حرف زده بعد این یه حرف چرخیده تبدیل شده به فتنه، فرمود گاهی تو حساب تو نامه عمل یه کسی قتل بنویسن که خدای من گناه زیاد کردم قتل نکردم. میفهمن شما این حرفو زدی، این چند تا دهن گشت، تبدیل شد به یه فتنه، یه خون ریخته شد و شما شریکی در اون خون. وقتی آدم اینجوری حساب میکنه میبینه که واقعا تو این عالم ارتباطات یه گناه کردی تو کجاها رفته، یه تشر زدی، این یه آدمی رو زمین گیر کردی، سر بچه خودت یه داد زدی، نابجا خشونت کردی، یه عمر رو زمین گیر کردی، دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، ظرفیت نداشت. میدونی طفل دیگه یه حدی ظرفیت داره، شما وقتی بیشتر ظرفیت فشار میاری میشکنه. با خانواده خودت، با دوست خودت، با رفیق خودت، این تو معاشرت با مردمه، تو طبیعت. میبینید آدم اینجا خیال میکنه میره تو جنگل یه کبریت میزنه، بعد میبینه یه هکتارها جنگل میسوزه، همینجوری نیست که. آدمی که حسیبه، حسابگره، میبینه نه آقا اینجوری نیست. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، بیچاره میشه، میبینه چیکار. بعد حساب میکنه میبینه انبیا یه ترک اولا میکردن، در بعضی روایات داره 200 سال حضرت آدم گریه کرده. خب آدم اینجوری چطور میتونه مایوس نشه؟ نگاه میکنه اونا ترک اولا، ما که ترک اولا چیه؟ گناه کبیره اصلا به حساب نمیاد تو کارمون. یعنی اگه یه روزی بشینیم با خودمون حساب کنیم، حکایت اون داستان حضرت که فرمودن هیزم ها رو برید جمع کنید، گفتن آقا این بیابون هیزم نداره که. آدم خیال میکنه دامنش پاکه، اگه بشموری یکی یکی هیزم ها رو جمع کنه میبینه او یه کوهی شد.
بعد
اگه اونایی که اهل محاسبن گاهی به یأس میرسن، جمع میکنه گناهاشو، میبینه امروز من 10,000 تا گناه کردم. این که در روایت هست مثلا این عمل رو انجام بدی به تعداد ریگ‌های بیابان گناه تو میامرزن. میگه خدا ما کی به تعداد ریگ‌های بیابان گناه داریم؟ اینا معنی داره. پیداستن به اندازه گاهی یه حرف میزنی به اندازه ریگ‌های بیابان گناه برای خودت درست میکنی. یه اقدامه. نادرمودیم ولی این اقدام تو این عالم تا کجاها میره؟ چه مخاطراتی؟ فهمید گاهی یه گناه میکنید هفت نسلتون رو گرفتار میکنید. حالا ساده ترش دیگه. جناب آدم ترک اولا کرد، خودش و نسلش رو بود کردن تو این زمین، باید بمونن فعلا دیگه. ببینید اینات میفهمید. آدمایی که اهل محاسبه هستند و اهل حساب کتاب هستند، خیلی وقت و وقتی میبینن آقا تو این عالمی که همه چی به هم پیوسته است و خدای متعال اینقدر عالمو دقیق خلق کرده، اینات میفهمید، یه تصرف بکنی گاهی انفجارهای بزرگ میشه تو این عالم. این سانتریفیوژ ها رو از طریق یه ویروس چیکار می‌خواستن بکنن؟ می‌خواستن کل این دستگاه رو، یه ویروس کوچیکه ولی کل دستگاه رو منفجر می‌کنه، وقتی سرعت حرکت بالاست.
بله.
توی این عالم منظم یه کلمه به هم می‌ریزه. چه کارش میشه بکنی؟ من این کلمه رو انداختم، این ویروس رو انداختم توی این دستگاه عظیم. پس مایوس میشم، دیگه هیچ کار نمیشه بکنم. حالا یه کاشی یه دونه ویروس بود، به هر طرف نگاه میکنم اینم حال همه عالم رو ویروسای من گرفته، هیچ کسی به من حق نداشته من حقشو درست ادا کنم. با همسرم نگاه میکنم ارسال حقوق امام سجاد رو میبینم، میبینم ادا نشد. به رفیقی که باش سلام علیک داشتم نشد، به کاسبی که باش رابطه داشتم نشده، به پیغمبر خودم نشده، به خدای خودم نشده. به زمینی تو توش کشاورزی میکردم حق زمین ادا نکردم. خب این رساله حقوق امام سجاد آدم بگیره،
حق عزا و جواره
نه، ببینید چه حقی. مثلا ببینید یه حق آدم خیال میکنه مثلا حق همسرش اینه که وظیفته بری کار کنی، وظیفه مرده تأمینش کنی، آبرومندانه نکردم. نه این نیست. میفهمد حق همسر تو اینه که اون رحمت خدا به خودت بدونی. اگه نگاهت به او اینجوری نبوده، نگاه الهی نبوده، حقش رو ادا نکردی. این آدم نگاه میکنه میبینه که آقا توی بعد میگه آقا حالا نه این کارم نکردیم که مهم نیست. بعد میبینه آقا یه پیغمبر بری یه ترک اولاد 200 سال گریه کرده، حبش گفتن توبه کرده، بعد گفتن بعد حبوت کنی. یه پیغمبر یه ترک اولاد کرده، کردنش تو شکم ماهی گفتن تا قیامت نگهت میداریم. آدم میبینه نمیشه. نه فهمیدیم
حالا همینجاش همه ما کلا ناامید شدیم.
خب ببین آدم اگر توهم که خوب نیست، آدم اگه بزرگی گناه خودشو ندید، بی خودی خیال میکنه به رحمت خدا امیدواره. گناه این ور نمیبینه، دامن خودشو پاک میبینه. بی خیالیش ناشی از اینه، نه اینکه به رحمت خدا امیدواره، خودشو آدم خوبی میبینه، نمیدونه چه کرده تو.
خدا اصلا تو با عدلت با ما رفتار کن، ما فضلت رو نخواستیم.
بله اصلا میگم اصلا غافل از این. یه بار وسعت گناه رو این ور آدم میبینه، اهل حساب کتاب، اهل دقت، اهل علمه. وقت این آدم ازاره ای تو زنوبی فزه تو کم کم ممکنه یه دفعه عظمت گناهانش به حدی در نظرش جد، که واقعا هم عظیمه. اغفر لی از ذنب العظیم. آدم عظمت گناه خودشو اگر نفهمید این غافله. وقتی عظمت گناه رو فهمیدی آدم مایوس میشه، الا اینکه به یه اعظمی برسی. فانه لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم. اگر در مقابل این عظمت گناه انسان توجه به وسعت رحمت خدا و رحمتی وسعت کل شیء، این که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه کائنات دست اوست، لله جنود السماوات و الارض. دیدید دو جا این هست، هم در سوره فتح هم در سوره نجم، مضمونش اینه همه آسمان و زمین مال امینه. با همین گناه های خوبا رو پاک میکنم، مگه جنود من نیستن؟ میگید آلودگیت همه تا اونجا رفته، میگم جنود عالم همه در اختیار منه. اگر کسی وسعت قدرت حضرت وسعت رحمت و مغفرت رو ندید، اون وقت مایوس میشه. اگر اون وسعت رو دید و بعد احساس کرد گناه خودتو کوچیک ببینی، در واقع تائب نیستی، عظمت گناه خودتو ببینی، عظمت حضرت حق رو نبینی، مایوس میشی. عظمت حضرت حق رو ببینی، گناه خودت هم هر چه بزرگ ببینی، میگی حبنی و ما خطری. همین آدمی که عظمت گناه زمین گیرش میکرد، میگه خدا من و گناه هم تو دستگاه تو اصلا گم شده ایم. نه من، ابلیس با همه گناهش تو دستگاه تو گم شده است. این وسعت دستگاه تو، درسته؟
بله.
بنابراین تنها راه اینه که انسان توجه کنه به وسعت رحمت خدای متعال. هر چقدر گناه خودشو بیشتر وسیع ببینه، فقط التجاش به خدا بزرگتر میشه، نه مایوس بشه. اگر فقط عظمت گناه خود شدید میبره زمین گیر میشه، ولی اگر عظمت بزرگی رحمت خدا رو دید، هرچه گناهش بزرگتر باشه، تکیهش به خدا، امیدش به خدا، روی آوردنش به خدای متعال بیشتر، با شدت بیشتر رو به خدا میاد. این آیه میخواد اینو بگه. شاید قل یا عبادی الذین اسرفوا، اسراف کرده آدم، آدم خیال میکنه ما یه ترک اولا اسرافه، بیچاره میکنه آدم رو تو این دستگاه. عسکرم
به حال اینو فهمیدیم که همه چی حساب کتاب داره، فهمیدیم اسراف کردیم، فهمیدیم گناه کردیم، حالا لا تقنطوا من رحمت الله.
این همون است که اذا رأیت ذنوب فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. انسان اگه وسعت گناه خودش رو ببینه، بعد وسعت کرم خدا رو ببینه، این رجوع و توبه و تدارک اتفاق میفته. وقتی تدارک میکنه خدای متعال، عنایت فرمودین کار خدای متعال اینه دیگه. شیطان هر چی میخواد مؤمن رو زمین گیر کنه. این آیه رو چند یه باری خوندم در سوره آل عمران. خدای متعال میفهمد که متقین رو توصیف میکنه، میفهمد برید به طرف بهشتی که برای متقین آماده کردن با سرعت برید. متقین کیا هستن؟ در همه حال انفاق میکنن، کظم قیظ میکنن، احسان میکنن، تا میرسه اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. به دنبال هر غفلتی یه ذکری دارن، بلافاصله ذکروا الله و استغفار میکنن. بعد میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، کی گناه اینا رو جز خدا میامرزه؟ اونچنان خدای متعال قاطع حرف زده. روایت داره وقتی این آیه نازل شد، شیطان فرماندهان خودشو جمع کرد، گفت بیچاره شدیم، هر چه ما تلاش کنیم خدای متعال خودش به میدان ما آمده، دیگه طرف ما اینا نیستن. یه یا الله میگه و من یغفر الذنوب، با خدا ما طرفیم. ببینید اینجوری است و من یغفر الذنوب الا الله. اینا فهمیدید؟ حالا قصه اینه، میفهمد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. انابه به طرف پروردگارتون داشت، منیب باشید و تسلیم پروردگارتون بشید قبل از اینکه عذاب بیاد و فرصت از دست بره. تا فرصت هست با یک انابه و تسلیم شدن خدای متعال همه ضعف ها رو جبران میکنه. این یه آیه از این سوره مبارک.
خیلی خوب.
در این جز غیر از این سوره زمر دو تا سوره دیگه هم هست. از کلمه که سوره غافر و مؤمنه که به تمامه هست، یکی هم سوره فصلت ها می فصلت، که سوره غافر آغاز سوره حوامیم هست. حوامیم سبعه که با حامیم شروع میشن، همشون هم بحث قرآنه. در این هفت سوره حامیم بعد بحث آیه قرآن هست. این از سوره غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، از سوره غافر، از سوره مؤمن به تعبیر دیگه، تا سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که دیگه اون سوره جزء حوامیم. این هفت سوره جزء حوامیم هست که دست خیلی تاکید شده بر تلاوتش و از این سوره تعریف شده، به خاطر تاکید شده بر خوندن این سور در نافله شب و روایت فراوانی هم در فضیلتش داریم. در سبب الاعمال مرحوم صدوق نقل کردن
سوره هایی که با حامیم شروع میشه.
بله، یکیش این از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. این حدیث نقل شده در مرحوم صدوق نقل کردن در سبب الاعمالشون که فرمودن الحوامیم ریاحین القرآن. قرآن میدونید همش در همه مقامات بهش مقامات قرآنه دیگه. بله. حوامیم ریاحین القرآن هستن، گلهای معطر این باغ قرآن حوامیم هستن. فاذا قرأتموها، اگر موفق شدید بخونید، خدا رو خیلی حمد کنید و شکر کنید کثیرا، فحمد الله و شکروه کثیرا. چرا؟ لحفظ آب تلاوت ها، برای اینکه اینو تلاوت کردید و تونستید حفظ بکنید. بعد فهمود بنده بر میخیزد و حوامیم رو میخواند. وقتی این حوامیم رو ان الاب لیقوم و یقرأ الحوامیم، شاید این لیقوم معنی این باشه که اقدام میکنه.
بله.
شاید هم معنیش اینه که با ادب حضور میخوانه. فیخرج من فیه اطیب من المسک الاسفر و الانبر. اگر این صبر از ریاحینن، وقتی انسان میخونه گویا این عطر قرآن در دهانش ساطع میشه، وقت ملائکه این عطر رو میشنون، وقت جمع میشن دور آدم.
چه خوب.
همینطوری که دیدید به اصطلاح پشه ها دور بزولات جمع میشن دیگه، اما بلبل نه، توی گلستان همیشه هست. ملائکه اینجوری هست، اگر یه جایی بوجه خوش قرآن باشه فوری حضور پیدا میکنن. و این از ریاحین گلهای خوشبو قرآن هست، وقتی میخونید یخ رجو منفی اطیب ملل مسکل اسفر والانبر. بعد حالا ثوابش رو و اینکه خدای متعال ترحم میکنه نه فقط به خود خواننده و همسایه ها و رفقا و همه رو هم خدای متعال مورد توجه، اینقدر رحمت این سوره وسیعه. این سوره حوامیم وقتی نازل بشه رحمت خدا حتی همسایه ها و دور و بریا یه نفر تو خونه بخونه همه متنعم میشن از برکات این سوره که نازل میشه. پس این سوره حوامیم. حالا یکی سوره از این حوامیم سوره فصلت هست.
بعد
اگر اجازه بدید من چند تا آیه از سوره مبارک فصلت رو خدمتتون ترجمه کنم. این سوره در باب قرآن هست دیگه، عنایت دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم که عرض کردم جزء حروف مقطعه است، معانی خاص خودشو داره، ممکنه در هر جا هم یه معنا داشته باشه، کما اینکه همین حامیم در سور مختلف معانی مختلف کرده ائمه براش. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. این کتاب تنزیل از ناحیه خدای رحمان رحیم، یعنی هم رحمانیت خدای متعال در او هست که رحمت عام بشه، هم رحیمیت خدا در این سوره هست، هر دو درش جلوه کرده. رزق عام مخاصه.
صفحه 477 دوستان خوبم حاجی مباغری آیات سوره فصلت رو دارن.
کتاب فصلت آیاتو، کتابی است که قرآن دو مرحله داره دیگه، یه مرحله مرحله احکام و اجماله، یه مرحله مرحله تفصیله. بعضی بزرگان فرمودن تو مرحله احکام تو قالب الفاظ اصلا نیست، لذا از هم جدا به این معنا نیست. وقتی تفصیل پیدا میکنه تبدیل میشه به این کلمات مفصل، تو قالب زبان عربی میاد، حالا میشه باشه ارتباط برقرار کنیم بفهمیمش. همونی که فرمود در اون محضر انه فی ام الکتاب لدینا لعنی حکیم، ولی وقتی به دست ما میرسه به لسان عربی مبینه که ما بتونیم بفهمیم. پس مرحله تفصیل قرآن اونجاییست که تبدیل میشه به زبان عربی و این کلمات لقوم یعلمون. حالا این کتاب برای اون جمعیتی است که یعلمون، اهل علمن، دنبال علم هستن، اونها این کتاب رو براشون در قالب عربی در آوردیم تا بتونن از این کتاب بهره مند بشن. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا، تفصیل پیدا کرده، عرض کردم توی مرحله نورون، این کیفیت اسوات معلوم نیست اون مرحله باشه، این تفصیل کلمات و زبان عربی و همش وحی است. نمیخوام بگیم همه سراسر وحی است، همه هم از خدای متعال. این وجود مقدس هم کلمه کم و زیاد نکرده، ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبر معصوم مطهر از این حرف هاست، ولی برای اینکه حرفش حجت قطعی بشه خدا میفهمد اگه کم و زیاد میکرد ما با دست قدرت میگرفتیم و اگه شدت میکردیم. یعنی میخواد بگه هیچی اضافه نکرده، خیالتون راحت بشه. این پیغمبر معصومه، ولی چون شما به این راحت خیالتون راحت نمیشه، خدای متعال اینجا
ما این تضمین رو در
این تضمین رو میدیم که این پیغمبر هیچی کم و زیاد نکرده، این امین ماست، امین وحیه، درست؟
پس ولی نور تنزیل پیدا کرد به این شکلی که
شد قرآن عربی لقمی بشیرن و نذیرا. اون وقت درش بشارت هاییست و انذار هاییست، که همه بشارت های قرآن برمیگرده به توحید، همه انذارها برمیگرده به شرک، درسته؟ بله. این در سوره مبارکه هود هست دیگه. الف لام را کتابون احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. نپرستید غیر را، خدا را بپرستید. انذار من اینه، بشارت من همینه، همه بشارت ها مال موحدینه، همه انذار ها مال مشرکینه، سراسر قرآن همینه. خب پس بنابراین یک کتابی از طرف خدا آمد، این کتاب با عظمت که آمده به ما هشدار بده و خطراتی که ما رو تهدید میکنه، ثوابهایی که در انتظار ماست که ما ازش غافلیم، ما رو با اون مواجه بکنه، یه همچین کتابی آمده از عالم بالا، تفصیل پیدا کرده، به زبان عربی در آمده. ببینید مثل این که عرض کردم نبی اکرم تو اون عالم بالا که هم جنس ما نیست که، میاد لباس بشر میپوشه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، تو این خانه ها میاد که ما بتونیم استفاده بکنیم. من نه علینا بکن فجعلکم فی بیوت، قرآن هم همینطوره، اونجا اینجوری نیست، میاد تو قالب ادبی از به وسیله این پیامبر با عظمت نازل میشه، میشه زبان عربی، حالا ما بتونیم قرآن رو ازش استفاده کنیم، انذار و تبشیرها. این حقیقت متعالی لباس کتاب پوشیده که یه موقعی روایت رو خوندم، تو قیامت که میاد وارد صفوف میشه، به صف مؤمنین عبور میکنه، تو سیمای مؤمنین از اونا کاملتر، به صف شهدا از اونا کاملتر، انبیا از اون، یعنی همه کمالات مؤمنین و شهدا و انبیا رو داره.
حقیقت قرآن حقیقت.
این حقیقت تنزل پیدا کرده تو قالب الفاظ که بعضی آیاتش وقتی میخواست بیاد به عرش الهی متعلق شدن که خدای ما رو برای چی میفرستی پیش این خدای متعالی؟ بشارتایی داد که فرمودن برید، یه عده‌ای هستن شما رو تلاوت میکنن بعد نماز، من با دیده پنهان خودم چنین و چنان بهشون نظر میکنم 70 بار و بهشون لطف میکنم. ببینید، یعنی این قرآنی که آمده، این کتاب تنزل پیدا کرده، این کتاب بشیر و نظیره، بشیر خودش بشیر و نظیره، موجود زنده است این کتاب. عنایت فرمودیم اگر کسی بشنوه با قرآن مرتبط بشه، خودش انذار میکنه، تبشیر میکنه، نه فقط پیامبر مبشر منذرن، این کتاب بشیر و نظیره. حالا این کتاب آمده از طرف خدای رحمان و رحیم، آمده هر رزقی توی بخواید تو این هست، معدوبت الله، رحمت خاص میخواید، رحمت هر چی میخواد تو همین کتابه، درست؟ میفرماد فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اعراض کردن، چون اعراض کردن نمیشنون. این تو نیست اگه اعراض نکنن، کتاب آمده توی فضایی که میتونن بشنون. بله، اونجایی که جبرئیل داره با پیامبر صحبت میکنه اونجا ما نمیشنویم، بالاتر از او برید جبرئیل هم نمیشنوه، اونجایی که خدای متعال حقیقت قرآن رو به قلب نبی اکرم، درسته؟ کذالک اوحینا الیک روحم، معلوم نیست اونجا حضرت جبرئیل هم بشنود اونجا کلام خدا رو. ولی این کلام خدا آمده به لسان نبی اکرم، ما هم حالا میتونیم بشنویمش، به سمع ما هم میتونه برسه. اینا اعراض کردن که این کتاب آمد پایین، اینا گوششون رو بستن،
نمیخوان اساسا بشنوند.
یه موقع بگم صوت، یه صوتی است بین خدا و حضرت، خدا صحبت میکنه، پیغمبر میشنود، اون کلیم الله حقیقی. اونجا ما که هیچ، جبرئیل هم ممکنه یه مقاماتی حضور نداشته باشه، درسته؟
بله.
حضرت وقتی معراج رفتن یه مقامی رفتن، جبرئیل هم دیگه گفت من نمیتونم بیام اونجا، خدای متعال با حضرت یه حرفایی زده، هیچکی نمیشنوه چی گفته، ولی این پیامبر اون حرف آورده پایین، برای ما قابل سمع کرده. ما میتونیم از این جالبتر، میتونیم از خود پیغمبر بشنویم. ببینید این جالبتره که این رو موقع عرض کردم، یه دعای امام صادق دارم برای افتتاح قرآن به منزله اذن دخول قرآن، همونطور که حرم اذن دخول داره، قرآن هم اذن دخول داره. عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندك علی رسولک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، کلام توست، از طرف تو نازل شده بر پیغمبری که سرآمد همه کائنات است، درسته؟ رسولک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و کلامو که حرف توست، کلامو که ناطق، این کلامو که ناطق یه بار بین خودت و پیغمبر میموند، میشد سر خفی، مگو اون سر، مگو سر جا خودش هست، کلامو که ناطق و علی لسان نبیه، حالا پیغمبرت داره ناطق به این کلام، پیغمبر وقتی حرف میزنه گویا خدا داره حرف میزنه، حالا دیگه ما میتونیم بشنویم، یعنی میتونیم کلام خدا رو از ورای نبی اکرم
بشنویم.
یعنی خدا وقتی میخواد توی مقامی با نبی اکرم تکلم میکنه، اون کلام یه کیفیتی داره که این سمعها نمیتوانه بشنوه، ولی وقتی نازل شد به وسیله پیامبر، پیامبر هم لسان اللهه دیگه، از اون شجرهی که با موسی کلیم حرف زد همونه دیگه، از همون جنسه. خب خدا متعال از ورای این شجره، مگه پیامبر شجره نیست؟ علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرتا، شجره طیبه نبی اکرم دیگه، این شجره طیبه به لسان در آمده، همون شجره طیبه اصلش نبی اکرمه، این شجره طیبه به زبان در آمده، داره با قرآن رو حرف میزنه. پس ما میتونیم از این، از ورای شجره نبی اکرم
بشنویم،
از ورای شجره طوبا که امیرالمومنینن کلام خدا رو
بشنویم.
این امکان سم هست، اینا اعراض کردن، فهم لا یسمعون، حالا دیگه نمیشنون، بعدم بر خودشون توجیه میکنن. آدمی که روی از قرآن، از این کتاب روی برگردونده، کلام خدا از زبان پیغمبری که ما ینتقو عن الهوا، از زبان پیامبری که دستش دست خداست، و ما رمیت از رمیت، زبانش زبان خداست، ما میتونیم کلام خدا را از حضرت بشنویم. اینا اعراض کردن، نمیشنون، و قالو قلوبنا فی اکنه، توجیه هم میکنن، میگن یه پرده هایی در دل، روی دل ما هست، دل ما در پرده هاست، در حجاب هاست، این حجاب ها نمیذاره ما بفهمیم. قالو قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الیه، اون چیزی که تو میخوای ما یه حجابهای قلبمون داره، تو پوششاییست که اون حرفا اصلا به گوش دل ما نمیرسه. و فی آذاننا وبر، یه سنگینی تو گوش ماست، این کلام رو ما نمیشنویم. و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و تو حجابه. راست میگه. ببینید، همین در هفته قبلم عرض کردم، در اول سوره انبیا خدای متعال میفرماید پیغمبر ما اذا قرأت القرآن، وقتی شما قرآن میخونید، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. شما قرآن میخونی، شما میخوانی، کلام خدا تبدیل شده به حرف شما، حالا میتونن بشنون، ولی بین شما و اونایی که ایمان به آخرت ندارن یه حجابه، ولو این حجاب مستوره، نمیبینن حجاب واقعا. درسته؟
و این حجاب از کجا به وجود میاد؟
این حجاب از اعراض خدا آدم پیدا میشه. آدم وقتی رو به دنیا کرد، حجاب بین او و قرآن پیدا میشه. الذين لا يؤمنون بالآخرة، اونایی که طالب آخرت نیستن، همین بود دیگه، اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون.
بله.
وقتی اعراض میکنن، هر کلام و ذکری میاد دیگه نمیتونن بشنون.
یعنی ما هم اگر اعراض کردیم، یک حجاب بین ما و حقیقت قرآن،
یعنی رو به دنیا که بیاریم، اعراض از عرض کنم غفلت از اون ذکر میاد، بعد دیگه نمیشنویم دیگه، حجاب بین ما و او هست. سر و صدا
نمیشنویم، یعنی تأثیر نمیذاره دیگه قرآن.
قرآن گفتم مراحلی داره. ببینید، یه مرحله از قرآن رو هر چی هم ما رشد کنیم نمیشنویم. اونجا کلام یه جنسی است که یه گوشی مثل گوش نبی.
بله، روشن. بله.
حالا شنیدن یه گوش میخواد. تا اگر اعراض کردید اون گوش بسته میشه. ولی این گوش میشنوه. این که خب حیوانات هم میشنون. درسته؟
بله.
به تعبیر قرآن، کلذی یعنق بمالای اسماء الله دعا من ادا. یه سر و صدای حیوان میشنوه، قرآن نمیشنوه که. درسته؟
بله.
شما بشینید توی گله قرآن بخونید، البته اثر داره، ولی اونا که قرآن نمیفهمن که. فرمود یه موقع آدم، ببینید، یه گوشی باید باشه که بشنود اون کلام رو. وقتی آدم رو به دنیا میره، گوشه بسته میشه، دیگه اون کلام رو نمیشنوه، استماع نمیتونه کنه. فستم اول علکم ترحمون و ازا قرآن القرآن فستم اول و انست اول علکم ترحمون. رحمت رحیمی خدای متعال شما رو فرا میگیره اگه انصات کردید، خوب گوش کردید، بشنوه آدم. اینا اعراض میکنن، فهم لای اسمون، بعدم میگن آقا قلوب ما در پرده هاییست بین من و ما، حجاب ما، نمیفهمیم چی میگه. تو دنبال خدای خودت برو، ما دنبال خدای خودمون میریم. اینجوری زندگی میکنن. پیام برای ما بهشون بگو، قل انما انا بشر مثلکم، منم یه بشره، تو لباس بشر آمدم دیگه، نگید نمیشنویم. اگه من توی قالب بالایی، تو اون عالم بالا حرف میذارم، بله شما حق داشتید بگید. اونجایی که حضرت با ملائکه، معلم ملائکه بود، در حول العرش با ملائکه صحبت میکرد، در اشباح نور لباس نور داشتن، اجساد نوری داشتن، اونجا ما حق داریم بگیم ما نشنیدیم دیگه.
باشه، حق با شماست. آره، ولی اینجا که مثل شما هستن،
انا بشر مثلکم.
بله،
منتها البته اشتباه نکنید، یوها الیه، کلام خدا تا همین لباس بشری هم با من هست. اینطور نیست که وقتی لباس بشر پوشیدم تکلم خدا با من قطع شده. ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با بشر هم صحبت میکنه، یه قسمش وحیه. درسته؟
بله.
من انا بشر مثلکم یوها الیه، پس دیگه نگید نمیشنویم، حجاب داریم، خودتون رو به اون را نزنید. وقتی من آمدم تو عالم دنیا و وحی رو با خودم آوردم، کلام خدا با من نازل شد، دیگه عذر ندارید بگید نمیشنویم که ما تو حجاب هستیم. و درسته، پیامبر وقتی تو اون عالم بودن، ما میتونستیم یا رسول الله ما تو حجاب بودیم، ما تو عالم دنیا بودیم، شما تو فوق ملکوت، شما استاد ملائکه بودید، حول العرش، ما هم تو عالم عرش، چه ربطی به هم داشتیم؟ اما وقتی پیامبر شدن نور الله فی ظلمات العرش، کلام خدا رو هم با خودش آورد دیگه، نمیتونه بگه من کلام خدا رو نمیتونم بشنوم. وقتی این پیامبر همه عوالمو پر کرد، این کلام رو با خودش آورد، همه جا هم کلام خداست، هیچی اضافه نکرده، همه جا این پیامبر و ما رمیت از رمیت هست، همه جا این پیامبر لسان الله، گوش گوشی است که میشنود، لسان لسان الله، عین وحی رو میگیرد، عیناً تو هر عالمی باشه همینطور، منتها به اقتضای همون عالم. میگه به اقتضا، همینطور که این پیامبر وقتی میاد پایین لباس بشر میپوشه، همون پیغمبره لباس بشر پوشیده، وحیش هم همون وحیه، لباس این دنیا رو پوشیده. پس ما دیگه میتونیم بشنویم دیگه. حرفم هم یه حرف عجیب غریبی نیست که نفهمید، انما الهکم الام، هر فطرت این رو میفهمه، شما حتما یه الهی اتخاذ میکنید. کی تو این عالم اله نداره؟ کی دنبال محبوب و معشوقش نمیره؟ جان خودش و مال خودش و جوانی خودش و زیبایی خودش و آبروی خودش رو نمیذاره؟ من میگم یکی بیشتر نیست، بقیه هیچ هم کاری بهتون نمیکنه. اله حقیقی یکیست، انما الهکم اله، همه اینو میفهمن. من با زبان فطرتتون حرف میزنم، درسته؟
بله.
بنابراین به جای اینکه این حرفا رو بزنید، فاستقیموا الیه واستغفروا، برید به طرف او، استقامت کنید در راه او. چرا میگید نمیفهمیم؟ یه خداست، برید تو راه، من دارم شما رو میبرم تو راه و بعد میبرمتون، فقط حرف نمیزنم، که استقامت کنید تو این راه. نسبت به خطاهاتون هم از شرکتون استغفار بکنید، به مقصد میرسید. من اومدم شما رو برسونم دیگه. من لباس بشر کردم، پیغمبر میبرد نمیفرستد. من آمدم لباس بشر پوشیدم، کلام خدا رو که همه حقایق درش هست، ذکر شماست، هدایت شماست، آوردم فی بیوت. شما بیاید، حرفم هم یه حرف خیلی روشنی، حرف عجیب غریبی نمیزنم که انما الهکم الهون
واحد،
میگم خداهای دروغی رو بذارید کنار، خداهایی که نمیشنون، نه اجابت میکنن، نه رحمانن، نه رحیمن، نه مالکن، نه حکیمن، نه خبیرن، نه سمیعن، اینا رو بذارید کنار. اون خدایی که با شماست، رحمان، همه اسماء و حسنا رو داره، اینو عبادت کنید، تو راه او استقامت کنید، و اگرم یه جای زمین خوردید از شرکاتون استغفار کنید، خدای متعال شما را هدایت. و ویل للمشرکین، اما اگه گوش نکردید دیگه مقصر خودتون. فقط ویل، ویل هم دیگه میدونه تا از اون عذاب عظیم قیامت تا همین افسوس همش تفسیر شده. افسوس و عذاب در انتظار کسایی که برای این خدا شریک قرار میدن، این خدایی که منو فرستاده با این خصوصیات. حالا این یه نکته است،
بسیار خوب.
تا میرسه به مزد اونایی که ان الذين قالوا ربنا الله، آیه 30، دو دسته میشن مردم. میگه حالا اونایی که قالوا ربنا الله مزدشون چیه؟
خیلی خوب، این مزد رو میخواد بذاریم بعد از تلاوت قرآن ان شاء الله، بعد از قرارمون برمیگردیم باز هم در محضر قرآن کریم و در محضر آقای میر باقری عزیز استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. تو خاطر بودات قبول بشه، جا خیلی نکات خوب رو شنیدیم، خیلی ممنونم از شما. صفحه 504 قراره امروز دوستان خوب ماست، آیات 15-20 سوره مبارکه احقاف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن کریم منبر به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجام، خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله لحظه های پر نور سحر، لحظه های افطار، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. یک تشکر ویژه و مخصوص بابت همراهی و اظهار لطف و محبت شما به خاطر برنامه های سحر، بسیار بسیار ممنون، متشکر و همچنان محتاج دعای خیر شما هستیم. حاج امیر باقری بفرمایید. الذین ربنا الله ثم استقاموا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که خدای متعال در آغاز این سوره توضیح میده که این قرآن آمده به لسان عربی مبین، این پیامبرم لباس بشر پوشیده، کلام ما را آورده، حرفش هم حرف واضحی است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله
واحد
واحد تستقیمو الیه و استغفرو، در مسیر او استقامت کنید، همه کاراتون رو به او باشد و استغفارم کنید و ویل للمشرکین. حالا اونایی که استقامت کردن، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن پروردگار ما خداست، این حرفو زدن، پایین حرفم ایستادن، استقامت کردن. چون میدونید از هر طرف سر و صداها و دعوتهای دیگه هست که ما رو از مسیر خدا باز بداره. اصلا ببینید شیطان همینو گفت دیگه، گفت میرم سر راه مستقیم میستم، راه مستقیم همین راه بندگی خداست دیگه،
بله.
راه توحیده. لذا آدم تو عالم، همه تو عالم کار میکنند، این آسان ترین کار گویا سخت ترین کار میشه، چون شیطان با همه قوا جلوش میست. عنایت دارید؟
و این کار سخت
نمیشه، از همه طرف حمله میکنه. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمال، از همه طرف میام. حالا توضیح هم دادن که یعنی چی، که برای تو کار نکنه، دنیا رو بخواد بپرسته بپرسته، کارش ندارم، نفس رو بپرسته هر کاری، ولی بخواد تو رو بپرسته نمیگذاره. درسته؟
حالا استقامت دیگه سخت
و خناعت بکنه. لذا اینات بکنید، هر کجا دیدید تو بندگی کار سخت شد، بدونید همون جای خیر خواسته، همون جای هدایت خواسته. اینات فهمودین؟ اگر دیدید دادم مثلا هر شب بیدار میشه، فرض کنید میره حرم، یه شبی هر چه تلاش میکنی بلند شی دوباره میخوابی، خوابت میاد، بدان اون شب یه خبری تو حرم هست. دیدید آدم همیشه راحت نگاه از نامحرم برمیداره، یه صحنه هر چی میخوای نگاهتو برداری نمیشه، بدون همون جای خیری هست، همون جا گنجه. این آیه رو مکررت عرض کردیم، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هر چی شیطان بیشتر دورشون میچرخه،
اونا بیشتر حواسشون
میفهمن، حواسشون جمع میفهمن هر چی خبری از همینجاست. تو همین غیبت نکردن است، تو همین نگاه نکردنه، تو همین یک کلمه رو نگفتنه، تو همین مال حرام نخوردن گشایش میشه. اینا از فرمودید هر کجا سخت تر بود، استقامت بیشتر میخواست، بدونید گنج بیشتری
یه دفعه شیطان سر اون راه نشسته
اونجا، و شیطان همون فقط سر راه مستقیم میشینه. بدونید هر کجا دیدید طوفان او شدیدتره، بدونید راه مستقیم درست تر دارید راه میرید. هر کجا دیدید شیطان راهاتون کرد، خدا رحمت کنه، عزیزی میفهمود که من با این جوانای قبل انقلاب بحث میکردم، کمونیست بود، آمد مسلمان شد، به من گفت فلانی، من با موقع کمونیست بودم با دخترهای نامحرم کوه میرفتیم با هم، با مثلا بروحک ها و فلان، تحریک نمیشدم، الان صدای کفششون نمیتونم بشنوم. بهش گفتم بله، اون موقع شیطان با تو کاری نداره. الان که راه خدا رو میری از همه طرف به تو هجوم میاره. عنایت کردی زدم وقتی تو راه خدا به راه افتاد هجوم شیطان سنگین میشه. وقتی سنگین شد استقامت میخواد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه، حالا ملائکه براتون نازل میشه، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. هیچ خوف از نگرانی نسبت به آینده است، حزن نگرانی از دست دادن امور و به آرزوها نرسیدن. میگه برای شما نه حزن نیست نه خوف، چیزی از دست نمیدید، نگرانی در چیزی نیست در مقابل اونچه خدا. آدم خدا رو داشته باشه قصه چی از دست بده که قصه بخوری؟ اونایی که تو راه خدا استقامت میکنن به خدا میرسن دیگه. رضا حالا هیچ مازا وجد من فقط مازا فقط من وجدک، دعای عرفه است. حضرت اونا کسی تو رو گم کرد چی پیدا کرد؟ کسی تو رو پیدا کرد چی گم
چی
کرد؟
گم کرد.
پس من بنابراین لا خوف لا نه حزن دارن نه خوف. چرا؟ چون در محضر خدا که جای خوف نیست از چی میترسی؟ تو وادی ایمن، وادی توحید، کلمت لا اله الا الله اسمی. آخه نهایت کنید این استقامت یه مرحله مال مؤمنینه. مؤمنین ملائکه موقع قبض روح میان سراغ، اون موقع چششون باز میشه، عالم ملائکه رو میبینن، میگن آقا شما نمیدیدید، ما تو دنیا هم با شما بودیم. نه 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 اول یاکم فلایت دنیا، ما تو دنیا هم حفظه بودیم، هوای شما رو داشتیم، نمیذاشیم شیاطین به شما، بازم ما با شما هستیم. قصه چیو میخوره؟ آیندهشون رو بهشون نشون میدن، مقاماتشون رو، پرده ها کنار میره، عالم ملائکه رو میبینن. ولی نسبت به مقدمش تو همین دنیا این اتفاق میفته، نسبت به اهل بیت که سر منشأ این آیان، اصل این آیه اونها هستن. حالا نکات لطیفی وجود داره، اون وقت نسبت به اونها تو همین دنیاست. حضرت در روایت ببینید روایت مکرری است که به حضرت عرض کرده آقا شما ملائکه رو میبینید؟ حضرت فرمودن بله ما فراوان ملائکه رو میبینیم. ملائکه میان رفت آمد در بصائر، بصائر و درجات از امام باقر علیه السلام نقل کرده.
بله.
که به حضرت گفته شد آقا به ما خبر دادن که آقا ملائکه بر شما نازل میشن، درسته؟ حضرت فهمود ای والله لا تتنزل علینا فتت و فروشنا، میارو به ساعت ما میشینن، قرآن نخونده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا.
پس ولی همینطوره،
شب قدرم همینطوره. حضرت فهمودن که به حضرت فهمود ابن عباس خیال میکرد که او هم اصل این آیه است. گفتم تو ملائکه رو میبینی؟ اگه کسی اهل این آیه باشه بعد ملائکه رو ببینه. حضرت شبقت همین ملائکه میان دیگه. پس ببینید اصلش اگر کسی راه خدا رو رفت اینجوری میشه، اهل مشاهده ملکوت میشه، تتنزل. حداقلش این موقع رفتن الله تعالی. اون وقت بدونید این آیه استقامت در راه خدا به استقامت در ولایت تفسیر شده که ادامه توحید دیگه. حالا اینا بحثایی است که مکرر ما عرض کردیم. اصلا استقامت در توحید بدون استقامت در مسیر نبی اکرم و ولایت ممکن
نیست.
کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت علی ابن ابی طالب
اسمی.
استقامت در توحید به استقامت در ولایت، درسته؟ فرمود لذا آیه اینجوری معنا شده، استقامو علا ائمه، استقامت بر ولایت ائمه بکنن. هر چی ائمه گفتن شیطان هم سر همین راه وایستاده، علیان صراط المستقیم دیگه. میخواد همین راهو نریم، راههای دیگه آسونه، هر کی صدا بزنه میگه دنبالش برو، ولی دنبال حضرت امیر نمیذاره بری، سخت رفتنش. وقت استقامت میخواد، دنبال حضرت امیر بودن است. کسی پشت سر حضرت امیر رفت استقامت کرد، همه قواشو برد با حضرت. استقامت اصلی در راه خدا و ایشون داره، تتنزل علی الملائکه بر ایشونه. اگر ما تو راه حضرت پشت سر حضرت استقامت کردیم، خیلی هم سخته با همه قوا استقامت کنید. گوشتو مواظب چشمتو میبره، چشمتو میگیری زبانتو میبره، همه رو میگیری قلبو میبره، قلبتو مواظبت میکنی سرتو میبره. همه قوا تو دنبال حضرت ببرید، استقامت کنید تو راه حضرت. بشی سلمان جعل هوا و هوا علیان سلام الله علیه. این استقامت رو اگر کردی اون وقت شما هم تتنزل علیهم الملائکه، حتی ممکنه تو همین عالمم هم به یه جایی برسی که ملائکه رو ببینی، باید رفت و آمد بکنن. البته قدر متیقنش برای هر مؤمن صالحی موقع رفتن از این دنیا
و ابشروا بالجنة التي
کنتم توعدون. اگه اهل استقامت شدید میان میگن نه قصه بخورید نه بشارت بهشت دیگه بهتون وعده دادن، آماده است، از قبل بهتون وعده دادن، مهیا شده براتون
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم.
اون برش هم ویل للمشرکین.
بله.
حالا آدم خودش آزاده.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. انشالله هممون اهل استقامت بشیم و این بشارت های قرآن در مورد هممون انشالله محقق بشود. شاید هفته پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و لحظاتش رو داریم تجربه میکنیم. در حد یک دقیقه از حاجی باقری در ضمن دعاشون بخوام که از وداع ماه مبارکم برای ما بگن.
حس کنم دیدید در دعای وداعی ماه رمضان اول آدم باید این ماه ضیافت رو درک کرده باشه. اگه درک نکرده باشه سلام علیکی نداشته که خداحافظی داشته باشه. ولی همه مؤمنین معمولا ورود کردن یه انسی گرفتن، اینه که خوب اون دعای وداعی که از امام سجاد هست شب آخر، اصلش هم شب آخره نه روز آخر، شب آخر. اگه نخوندن روز، در روایت داره دعاها اصلش مال شبه، شب بخونن اون
اشکال نداره، اگه نشد در روز شبها بخونن که
بله نه اشکال نداره، ولی ورود اصلیش مال شب آخره. اون دعای وداعی ماه رمضان ان شاءالله بخونن و توجه به مضامینش بشه که این ماه چیست و حضرت چه اوصافی برای این ماه، ما چه انس هایی باید با این ماه بگیریم تا خداحافظی ها معنی محقق بشه. اگر اون درک ها و انس ها نباشه، اون خداحافظی ها هم نیست. و اگر بود، وداعی ما یه وداعی خواهد بود که تو این وداع همه مزد های ماه رمضان رو به دست میاریم. یعنی هر چی تو 30 شب نتونستی به دست بیاری، میتونی تو خداحافظی ماه رمضان همه رو به دست بیاری. اگر اون وداعی امام سجاد محقق بشه، اگر اون دعای به شفاعت، عرض کردم شفاعت دعا رو امام میخونه، ما به تبع حال امام به حال دعا میرسیم. اصلا حضرت دعا رو خوندن شاید ما رو برسونن دیگه. درست دعای شفاعتیه. اگر کسی از حال امام سجاد استفاده کنه و اون چه در اون دعا هست سعی کنه با التماس به امام سجاد بهش بدن، همه برکات ما تو خداحافظی با ماه گیرش میاد
انشاءالله.
ولی تو ماهی چیگیر نیورده باشه.
خیلی خوب.
اون وداع جانسوز موجب می شود همه خیرات ماه به انسان برسه.
انشاءالله.
خیلی خوب. خدا کنه رزق ما از ماه رمضان همه یه وداع خوب باشه.
انشاءالله.
سلام علیکی که نداشتیم که ما، که من خودم عرض می‌کنم، خوبان که سر جای خودتون شما و آقایون عزیزم و خانم‌های مؤمن، من سلام علیکم نداشتم. امیدواریم یه خداحافظی با ماه رمضان داشته باشیم که تو این خداحافظی از همه برکات ما ما برسه انشاءالله.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم.
گاهی دیدید بعضی تو حرم امام رضا تو وداعش همه چیو میگیره. یه ماه بوده
دل همچین میشکنه که دیگه بعد
وقتی داره از امامش جدا میشه، یه جوری جدا میشه که همه برکات یک ماه رو بهش میدن ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه فرد دوستان خوب و ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.